보다.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده سلام های من را پذیرا شوید. خوشحال هستیم که باز هم با تقدیم نمودن برنامه امروزی در خدمت قرار داریم. طبق وعده در برنامه این هفته روی مسئله حق میراث زن صحبت میکنیم که از نگاه اسلام و قانون یک زن در قسمت حق میراث چی سهم دارد که روح الله حبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع را در استودیو با خود داریم و در همین مورد برای شما معلومات میدهد. همچنان در جریان هفته تعداد از شنونده های برنامه در همین مورد سوالات خیش را با ما شریک ساختند که در لابلای برنامه جواب خواهیم داد. آقای عبیب به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام و صمیمانه خود تقدیم تمام شنونده های رادیو آزادی میکنم.
تشکر وکیل صاحب. در آغاز برنامه در مورد حق میراث بر شنونده ما کم معلومات بدین تا آگاه شوند که میراث چی است و حق میراث یک زن چقدر میباشد.
در مورد علم میراث بسیار از احادیث وجود داره که میگن که میراث نصف علم است. یعنی میراث امروز قدر یعنی موضوع نیست که ما شما در مورد از این در یک برنامه نیم ساعتی خود بحث بکنیم، ولی ما صرف میتونیم یک معلومات بسیار اندک و کمی را در این مورد برای شنونده های خود ارائه بکنیم که خب علم میراث چی است، کی ها مستحق میراث میشن، یعنی در کل. در صورتی که از این بیشتر باز شنونده های ما ذره داشتن، ما شما در آخر برنامه آدرس های دفاتر خود اعلان میکنیم، باز اینا میشن از نزدیک بیان و در این مورد راهنمایی خود عرض بکنن.
برای معلومات بیشتر میتونن به آدرس ها مراجعه کنن.
بله. در مورد میراث باید بگویم که چون مال و ثروت از نظر دین مقدس اسلام برای زندگی انسان یک امر ضروری و طبیعی است و انسان به اساس فطرتش، یعنی فطرتاً دائما تلاش میکنه، کوشش میکنه که مال جمع‌آوری بکنه، ثروت جمع‌آوری بکنه.
بله.
بعد از اینکه مثلا انسان در طول حیات خود یک مقدار مال را که مثلا جمع‌آوری میکنه یا ایره کار میکنه، بالاخره انسان ها طبق روندی که در حساب اسلامی و شرعی ماست هیچ کس زنده نمیمانه، کل انسان ها بالاخره ذائقه مرگ میچشن.
بله.
خب بعد از اینکه انسان یک مقدار مال جمع‌آوری میکنه یا مثلا ثروت را جمع میکنه و بعد نمی فوت میکنه، خب اینجاست که به خاطر سرنوشت امی اموالی که از شخص به جا میمانه باید یک سلسله قواعدی وجود داشته باشد تا که سرنوشت امی اموال از شخص که فوت کرده این تعیین بکنه، که خوشبختانه دین مبین اسلام بر ما شما اینمی قواعد میراثی را به جا گذاشته که ما میتونیم به اساس اینمی قواعد میراثی همی امواله که از شخص متوفا یا شخصی که فوت میکنه ایره چی کنیم؟ سرنوشت از همی اموال ما شما تعیین بکنیم. خب حالا میگیم که میخوایم یک تعریف خلاص از خود علم میراث داشته باشم، که یعنی میگن که علم میراث عبارت از دانستن اصول و قواعد از علم فقه و ریاضیات است که به وسیله آنها حق هر وارث از ترکه یا اموال میت شناخته میشه. یعنی بعد یک شخص فوت میکنه ما به اساس نمی قواعد میراث هم سرنوشت اموال از او را چی میکنیم و تقسیم ترکه از او اموال چی میکنیم تعیین میکنیم. خب پیش از این که سر دیگه موضوعات میراث بحث بکنیم، میخوایم بعض موارد دیگه را هم که بسیار به نظر ما ضرور است سرش بحث بکنیم، که از او جمله مثلا ارکان میراث. یعنی تا زمانی که این ارکان میراث موجود نشوه اصلا موضوع میراث دیگه مطرح بحث نیست. به این خاطر میخوایم که این ارکان میراث هم بر شنونده های خود یک کمی به موردش روشنی پرتون
بفرمایید.
اول میخوایم که در مورد ارکان بگویم که ارکان چی معنی. ارکان عبارت از اساس یک چیز است که اگه او نباشه اون چیز یا موشه اصلا معنای خود نمیده. این ارکان در میراث سه چیز است که عبارت از معرض، یعنی کسی که در گذشته از او مال میراث باقی مانده. معرض کسی که یعنی فوت میکنه و از او مال میمانه. یعنی تا زمانی که معرض موجود نباشه یا از کسی که امی که مثلا از او مال مانده ای اصلا موجود نباشه، یعنی شخص حیات باشه.
بله.
پس اینجا اصلا موضوع میراث مطرح بس نیست، یعنی حتما باید یک شخص فوت بکنه و از او مال به جا بمانه.
زمانی که فوت میکنه باز اینجا عمو مال داراییش به میراث تبدیل میشه.
دقیقاً اینجا باز مال از این میراث میمانه که میراث هم بالاخره بره ورسه. موضوع دوم وارث. وارث یعنی خیشاوندان میت یا کسی که فوت کرده که مستحق ترکه است و به او میراث نیز میگن که موضوعی که مثلا میراث میمانه. وارث که نباشه اینجا هم یک نوع چه میشه؟ مشکل ایجاد میشه. این که باز وارث شامل کی میشه؟ یک تقسیم بندی خاص خود داره. یعنی باید کسی باشه که میراث برش داده شد بعد از فوت شخص. موضوع سوم یعنی مال متوفا که به آن ارث یا ترکه نیز میگن. به طور مثال شخص فوت کرد و از یک مقدار مال ماند. خب اگر مال نباشه یا از مال نمانه باز هم اینجا موضوع میراثی که مطرح نمیشه. چرا؟ چرا ما به عنوان میراث تقسیم بکنیم بالای اشخاص؟ بنابراین وقتی که شخص فوت میکنه از این باید مال بانه. در مجموع سه رکن بود که یکی کسی باید فوت بکنه و از او مثلا مال بجا بانه. دوم موضوعی است که وارث موجود باشه که بر از او مال داده شد. بالاخره هم سیوم او مال یعنی موجود باشه که از کسی که فوت میکنه از او به عنوان مال یک چیز مانده باشه. بچه
چه چیز ما میراث گفته میدانیم؟ یعنی مال شامل چی چیز باشه؟
مال هر آن چیزی که ماهیتش حلال باشه.
بله.
یعنی حرام نباشه. به طور مثال ما نمیتونیم شراب در جمله مال بگوییم. ما نمیتونیم به طور مثال گوشت خنزیر در جمله مال بگوییم. ما نمیتونیم مواد مخدر در جمله مال بگیریم. خلاصه آن چیزی که در شریعت و در قانون و قوانین ما شما این ماهیتش جنسش حلال است و با قیمت داره این چی است؟ مال است.
بله.
در پولی از ارکان فهمیدیم. خب یک چیز دیگه میگم که چی چی سبب میشه که یک شخص مثلا میراث بگیره. مطابق قوانین افغانستان و مطابق شریعت، مطابق شریعت ما تقریبا این موضوع به سه بخش تقسیم میشه، ولی مطابق قوانین افغانستان این موضوع به دو بخش تقسیم میشه، چون یک بخش را که شریعت اسلام در نظر گرفته او علاوه‌قدر جنبه تطبیقی نداره. او چیزی که مثلا قوانین ما شما را در نظر گرفته یعنی قانون مدنی افغانستان و میخوایم او دو مورد بر شما کم روشنی پرتم. اولین چیزی که سبب میشه که یک شخص دیگه میراث بگیره او زوجیت است. زوجیت به این معنا یعنی بین دو نفر نکاح صحیح موجود باشه. یعنی هر یک از زن و شوهر بعد از عقد زناشویی که فوت میکنن، یعنی اگر زن فوت میکنه شوهر حق داره که از زن خود میراث بگیره و اگر زن فوت میکنه شوهر حق داره که از زن خود میراث بگیره. یعنی باعث میراث گرفتن از زن شوهر از یکی دیگه شان چی است؟ اینم عقد نکاح صحیح که بین از اینا منعقد شده. موضوع دوم قرابت است. یعنی به این معنا که کسی خیشاوند و رشته دار نسبی و خونی متوفا باشه. به طور مثال اگر کسی فوت میکنه از اون کسی که میمانه باید این کت از اون رشته داشته باشه، خیشاوندی داشته باشه. به طور مثال شخص فوت کرد از اون باید پسر به جای مانده باشه، از او باید دختر به جای مانده باشه، از او باید مادر به جای مانده باشه، از او باید مثلا پدر به جای مانده باشه. اینم سوال اینا اگر اینا نباشه، اینی قرابت نباشه، اینجاست که بعدم چی میشه؟ مستحق میراث کسی نمیشه دیگه.
در قدم اول بر کی میرسه حق میراث بعد از اینکه یک شخص فوت میکنه؟
یک درجه بندی خاصی است که ما وقتی که بعضی که شخص فوت میکنه کاتگوری که در میراث وجود داره به سه بخش تقسیم میکنن که ذوالفرض میگن. ذوالفرض کسانی هستند که حق از اونها یا سهم از اونها از طرف شارع در قرآن عظیم شان یا از طرف خداوند در قرآن عظیم شان چی شده مشخص و تعیین است که هیچ کس حق نداره که ایره کم و زیاد بکنه، تغییر بده. که او ذوالفرض تعدادشان به 12 نفر میرسه که 4 تا از اونا مرد است، 8 تا از اونا زن هستن. یعنی ببینید که خوشبختانه که در بخش ذوالفرض احکامی را که خداوند خودش تعیین میکنه اینجا ببینید تعداد خانم‌ها زیاد است نسبت به مردا. بعد از اینکه از ذوالفرض چیز باقی میمانه او تقسیم میشه با گروه دیگه داریم ما که به نام عصبات میگن که بر از اونا داده میشه. بعد از او که در عصبات چیز باقی میمانه یا مثلا یا اصلا موجود نمیباشه عصبات، باز ما ذوالارحام داریم که بر از اونا داده میشه. کم است تقریبا 8 یا 9 تقسیم بندی است که اگر وقت برنامه که بر ما شما ایجاب کرد باز ما شما این مواردش کرش خواد گفتیم، ولی مهمش که بسیار تن تا مراحل بعدیش نمیرسه. این همی سه کتگوری است که اکثرا در سه کتگوری خاتمه پیدا میکنه، یعنی پدگاش دیگه کتگوریش نمیرسه این موضوع.
بله.
در پولی ازی که از باب میراث ما شما گفتیم یک موضوع دیگه هم است که میخوایم که بگیم که شرایط میراث بسیار یک موضوع مهم است که باید شرایط ارث بردن باید معلوم یا تحقق پیدا بکنه. تا زمان که شرایط نباشه باز هم چه میشه؟ میراث اصلا قابل تطبیق نیست. به طور مثال میخوایم که یکی از اون موارد رو بگیم که اولشی که همین شخص یا